The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization.
Border Patrol agents enjoy great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives.
If you are looking for a way to serve something greater than yourself, consider the United States Border Patrol. Learn more online at cbp.gov/careers/USBP.
That's cbp.gov/careers/USBP.
Sometimes during Christmas, something magical happens.
Hey, Cricket customers. The Max with Ads plan is included with the Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. And this holiday season, Max is the one to watch when you're feeling festive.
Son of a nutcracker!
Cozy up to all the holiday classics, like Elf, 8-Bit Christmas, and the Harry Potter 8 film collection. Just log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. Phone plan, streams, and standard definition programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See CricketWireless.com for details.
اگه شما بری ونزوئلا سر یه چهارراه وایسی، اولین چیزی که نظرتو جلب میکنه اینه که از وقتی وضعیت اقتصادی خیلی بد شده و ارزش پول هر 94 روز نصف میشه، ماشینا راحت از چراغ قرمز رد میشن. هیچ کس برای چراغ راهنما ارزشی قائل نیست. حتی جلوی پلیس از چراغ قرمز رد میشن. پلیس هم هیچی نمیگه. بذارید از اینجا شروع کنم که اگه شما ماشین داشته باشین، توی کاراکاس ممکنه ساعت‌ها منتظر بمونید تا نوبتتون بشه بنزین بزنید. و اگه خارج از کاراکاس باشین، این زمان ممکنه تا 15 روز هم طول بکشه. برای همین ماشین‌های زیادی تو خیابون نمی‌بینید. اما اگه شانس و حوصله داشته باشین یا پول و رابطه که از بازار سیاه بنزین بخرید، اون وقت اگه پشت چراغ قرمز بیستین، ماشین پشت سریتون فکر می‌کنه که دیوونه شدین. چون از وقتی وضعیت خراب شده، ایستادن پشت چراغ قرمز ریسک این که یکی به پنجرتون نزدیک بشه و ازتون دزدی کنه یا حتی خود ماشینتون رو به دزده رو بالا برده. دلیلش اینه. زندگی گاهی با قواعدی که ما میشناسیم پیش نمیره. و اونجاست که یکی مثل ما که یه توریسته میاد سر یه چهارا وای میسه و اینو میبینه و ممکنه یه نچنچی هم بکنه و زیر لبم بگه چقدر اینا بی فرهنگن. همه چیز اونقدر روون و شفاف نیست که با یک نگاه بشه فهمیدش. یا حتی گاهی نمیشه فهمیدش. نمیشه برای بعضی از سوالها جواب پیدا کرد. اینا رو گفتم ولی باید بگم که محل اتفاق افتادن داستان این اپیزود توی ونزوئلا نیست و همینطور این داستان قرار نیست جوابی برای سوال بزرگش در اختیارتون بذاره. چون ما ممکنه فقط یه توریست باشیم ایستاده سر یه چهارراه شلوغ توی کاراکاس.
سلام، من مرسن هستم و این 18 اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستی که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم.
سوی الفوگو که ارد تو پیل سوی الاغوه که مدد تو سی ال کستیلو لا تو espada que guarda el caudal tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar la garganta que ansío mojar que temo ahogar te amo y cuál este ser
خیلی خیلی ممنونم که همراه پادکستان هستین و با کامنتاتون توی شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پادگیر به ما دلگرمی میدین تا ما بتونیم کارمون رو ادامه بدیم. برای اینکه از محتوای پیرامون پادکستان مطلع باشین، پیشنهاد میکنم که شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید. توی اینستاگرام، تلگرام و توییتر با ایدی This is on podcast هستیم. بریم سراغ حامی مالی این اپیزود. شما هم مثل من توی این دوران قرنطینه به این فکر افتادین که سازی که همیشه دوست داشتین رو یاد بگیریم بالاخره. ولی خب الان مشکل همینه که دسترسی فیزیکی به استاد سخته. تازه همه به استاد خوبم دسترسی ندارن. خونیاگر یه پلتفرم آموزش موسیقی به صورت تصویری و آنلاینه. از آواز و ستار بگیرید تا گیتار الکتریک و سازدهنی. همه استاداشون هم اگه کسی اهل موسیقی باشه میشناستشون. یعنی از بهترین ها قراره یاد بگیرین. یه چیز خوبی هم که دارن اینه که علاوه بر این که بعضی از دوره‌ها کاملن، یعنی مقدماتی و متوسط و پیشرفته دارن، شما اگه اون ساز رو بلدین و فقط دنبال یه نکته خاصی هستین، میتونید فقط اون جلسه خاص رو که براتون جالبه تهیه کنید. لینک سایت و اینستاگرامش رو میذارم توی توضیحات. خونیاگر، پلتفرم آموزش‌های تصویری موسیقی. خب، بریم سراغ داستان. یه چند ماهی هست که ما داریم روی این داستان 3 اپیزودی که اسمش غرق در رودخانه بیابه کار میکنیم. اپیزودها هم قراره به فاصله 4 روز منتشر بشن. مرسی که ما رو به دوستاتون معرفی میکنید. فکر میکنم باید بگم که این اپیزود به هیچ وجه برای کودکان مناسب نیست و همینطور به خاطر ماهیتی که این داستان واقعی داره، شاید برای همه و مخصوصاً کسایی که سطح اضطراب بالایی دارن مناسب نباشه. من میتونستم بهزاد باشم، تو میتونستی بهزاد باشی. سلام، من بهزاد هستم. من هر وقت به این ماجرا فکر میکنم، نه خودم رو دم مدرسه میبینم، نه جلوی اون سوپرمارکت، نه به زندگی بین اون همه آدمی که زبونشون رو نمیفهمیدم. خودم رو وسط دریاچه خوش شده هامون میبینم، با 2 چشمی که به هم خیره شده بودن و سایه سنگین مرد قد بلندی که کنارم بود و صدای نفسهاش رو میشنیدم و شونش به شونم میخورد و ضربان قلبی که توی گلوم حس میکردم. من فقط یه قدم تا مردن و دفن شدن وسط هامون فاصله داشتم. این تصویر کابوس من از تمام اون ماجراییه که خودش هم دست کمی از یه کابوس نداشت. موقعیتی که اگر طور دیگه رقم میخورد، امروز شما شنوندش نبودید. مثل هزاران آدمی که وسط ناکجا دفن شدن و هیچ وقت هیچ کس نفهمید که چه حسی داشتن وقتی 2 چشم از پشت نقاب بهشون خیره شده بود. من بهزادم، قبل از سال 85 و الان بهزادم بعد از گذروندن اون ماجرا. شما روایت من رو میشنوین از اون موقع. شهر ما یه شهر مرزی محروم بود. همون زمانی که من اونجا به دنیا اومدم و زندگی کردم، هم الان که 9 سال از اونجا مهاجرت کردیم. من سال 1371 به دنیا اومدم. ما 5 تا بچه بودیم. 4 تا دختر و 1 دونه پسر که منم. من فرزند دوم خانواده بودم. خواهر اولم 4 سال از من بزرگتر بود. بعد من بودم. بعدی هم خواهر کوچیکترم از من 4 سال کوچیکتره. بعدش دیگه ظاهرم بابا مامانم فاصله 4 سال جام جهانی رو رعایت نکردن و رفتن مسابقات آسیایی. چون که خواهر سوم و 4مم با همدیگه نزدیک به 2 سال اختلاف دارن. یکی دیگه از خواهرام، یعنی کوچکترین خواهرم، هم سال 1385 به دنیا اومد. دقیقاً همون سالی که این داستان اتفاق افتاد. اول از مامانم بگم، مامانم خونه دار بود و توی زندگیش خیلی سختی کشیده بود. چند بارم شدید بیمار شده بود. دختر بزرگ خانواده پرجمعیتشون بود. مامانم به با محبتی توی فامیل معروفه. خوشحال کردن دیگران خیلی براش مهمه. که البته منم دوست دارم که این خصلتش رو به ارث برده باشم. بابام کاسب بود. لوازم یدکی ماشین میفروخت، مغازه داشت. و البته شهرت بابام به پولدار بودن از پولی که واقعا داشتیم بیشتر بود. اون موقع شهرمون یه شهر مرزی مهم قلمداد میشد. از لحاظ اقتصادی البته. پول توی شهر میچرخید و فقط کافی بود که یه کسب و کاری راه بندازی که با قاچاق سوخت همسو باشه. بنزین توی ایران ارزون بود، از اون طرف توی افغانستان گرون بود. تقاضا هم واسه زیاد بود. این باعث شده بود که قاچاق سوخت بشه شغل ثابت خیلی از همشهری‌ها و روستانشین‌های اطراف شهرمون، که البته شغل دیگه‌ای هم واسهشون نمونده بود. هر کسی که میتونست یه توییتا وانت بخرید، ماشینشو پر از گالون‌های 20 لیتری بنزین می‌کرد و می‌رفت لب مرز تا بنزینا رو بفروشه. حقیقتش اختلاف قیمت یادم نیست، ولی مردم افغانستان همه چیز ما رو می‌خریدن. پفک نمکی، روغن، پودر لباسشوی دستی برف، مایه ظرفشویی، هر چیزی خریدار داشت. یعنی اون کسی که توییتا رو پر بنزین می‌کرد تا جایی که میتونست چیزای دیگه هم با خودش میبرد تا به پول تبدیل کنه. البته موضوع این بود که خیلی وقتا این توییتا صاحب داشتن. یعنی یه نفر که پولدار بود و از مالش خوب بود، تعداد زیادی توییتا می‌خرید و به راننده‌ها تحویل می‌داد و البته یه درصد زیادی از سود رو هم خودش برمی‌داشت. یه چیزی یادمون نره، این داستانی که دارم تعریف میکنم مال تقریباً 20 سال پیشه و ممکنه الان یک چیزهایی تغییر کرده باشه. درسته که پول درگردش توی شهر زیاد بود، ولی چهره شهر هنوز فقیر بود. هنوز مردم برای نون صف میکشیدن، صفای طولانی. آدمای زیادی با خانواده توی خونهای متروک زندگی میکردن. وضع مردم خونه به خونه فرق میکرد. البته ما بچه‌ها که هم بازی می‌شدیم توجه نمی‌کردیم که سطح طبقاتی بچه‌های دیگه چیه. اصلا خوبی بچگی همینه. یه روزی که از همبازیام اصرار کرد که برم خونه‌شون که ته کوچه خودمون بود. قبول کردم و رفتم. دیدم وسط یه خونه که بعضی از دیواراش ریخته، روی تپه شنی فرش 12 متری انداختن و همون تقریباً همه چیزیه که دارن. نزدیک غروبم بود. یه چراغ گردسوز نفتی هم وسط خونه روشن بود. برقم نداشتن. در حیاط داشتن، ولی از کنار دیوار خرابه در می اومدن داخل. باباش توی محلمون بقالی داشت. مامانش هم گاهی توی کارهای خونه به مامانم کمک می‌کرد و یه دستمزدی می‌گرفت. اون روز من نتونستم زیاد اونجا بمونم، مخصوصا وقتی که باباش که همیشه ازش خرید می‌کردم اومد خونه و دیدمش، یکم حالم خراب شد. حالم از این همه فقر بد شد. مثل اینه که برای اولین بار یه عمل جراحی رو از نزدیک ببینی. تا چند شب بعدشم تا دیر وقت خوابم نمی برد. همش داشتم به تفاوتای خودم و اون پسر فکر می کردم. اونا هم دقیقا توی کوچه ما زندگی می کردن، کاسب بودن، ولی وضعشون اون بود. همه شهر همین بود. خیابونه شهر همشون آسفالت نبود. اکثر کوچه ها اون موقع خاکی بود و وقتی هم یه بارونی می اومد همه جا پر گل می شد. من اینجوری میبینمش که شهرمون اون زمان مثل یه زمین بایر بود، مثل کویر، و پولایی که از سوخت بری در میومد مثل یه آبی بود که بخوای پای نهالی بریزی که توی اون زمین کاشتی. حاصلش میشه مطلقاً هیچ. اون موقع خرید بنزین ساده نبود، به خاطر سوخت بری دولت بنزین رو سهمیه بندی کرده بود. البته اون موقع هنوز از سهمیه بندی الکترونیکی و کارت سوخت و این چیزا خبری نبود. سهمیه بندی اینجوری بود که سوختگیری رو زوج و فرد داشت. یعنی ماشین با پلاک زوج نمیتونست روز فرد سوختگیری کنه. هر دو روزی هم 30 لیتر میدادن اونجا. بهتون گفتم که اونجا هر کسی میتونست یه توییتا میخرید که سوخت بری کنه. بقیه برای گذران زندگیشون چی کار میکردن؟ بذارید واسهتون مرحله به مرحله توضیح بدم. روال اینطوری بود که یه عده آدم از بچه 10 ساله بگیر تا پیرمرد 60-70 ساله نرسیده به پمپ بنزین می‌نشستن و جلوشون گالون خالی بنزین می‌ذاشتن. ماشین که می‌خواست بره بنزین بزنه کنارشون می‌ایستاد و قیمت خرید یه گالون بنزین رو می‌پرسید. بهترین پیشنهاد گالونش رو می‌ذاشت توی صندوق ماشین تا راننده بعد از اینکه 10 لیتر از 30 لیتر سهمیه رو زد، باقی اون رو بریزه توی گالون 20 لیتری. بعد از بیرون اومدن از پمپ بنزین اون رو به خریدار تحویل می‌داد و پولش رو می‌گرفت. بعد اون خریدارا هم بنزین رو جمع می‌کردن و به ماشیندارا می‌فروختن. ماشیندارا هم می‌بردنش سمت افغانستان. ماشین از مرز برمیگشت، اول میرفت کارواش، بعد وارد شهر می‌شد تا تابلو نباشه. بعد میرفت تعمیرگاه تا واسه سفر صبح فردا سر حال باشه و دست راننده رو توی پوست گردو نذاره. همین. اینطوری یه عده کمی پولدار می‌شدن و یه عده زیادی هم شب گرسنه نمی‌خوابیدن. حالا بیزینس همسو با قاچاق سوخت یعنی چی؟ آها، مسیر قاچاق سوخت به افغانستان مسیر آسفالتی نبود. همین باعث می شد که استهلاک ماشین ها زیاد بشه. کار بابای منم فروش لوازم یدکی خودرو بود. از غذا لوازم یدکی تویتا. از لحاظ درآمد اینطور بگم که ممکن بود یه ماشین ماهی 4 دفعه هم تعمیر اساسی بخواد. تعویض کردن یه قطعاتی مثل کمک فنر و جلوبندی که مثل بنزین زدن بود. این قاچاق سوخت با اینکه اسم قشنگی نداره اما مثل زندگی توی شهرمون جاری بود. به واسطه همین قاچاق سوخت خیلی از وارد کننده های لوازم یدکی ساکن تهران و مشهد و شیراز که طرف حساب بابای من و خیلی لوازم یدکی های دیگه شهر بودن تجارت های میلیاردی می کردن. گردش مالی و گردش اجناس بی حساب بود. یه قطعه هایی مصرف می شد که در حالت عادی شاید یه ماشین کمکار توی عمرش یک بار یا دو بار هم عوض نکنه. توی همچین وضعیتی، توی همچین شهر کوچیکی، لوازم یدکی بابا توی شهر معروف بود و هر کی ماشین داشت بابای من رو هم میشناخت. من خیلی اهل بیرون رفتن از خونه هم نبودم. سرم به درس گرم بود و سرگرمیم توی بازی‌های ویدئویی و دیدن سریال‌های تلویزیون خلاصه میشد. وقتی که راهنمایی رو شروع کردم چون راهنمایی مدرسه نمونه قبول شده بودم، بابام برام دوچرخه خرید. این خریدن دوچرخه پای منو به دنیای توی کوچه هم باز کرد و به دنیای بچه محلا. 3 ماه تابستون از ظهر تا شب توی کوچه دوچرخه سواری می کردیم. سال آخر راهنمایی برای دانش آموزایی که ساکن شهرمون بودند خیلی سال حساسی بود. ما کلن 3 تا انتخاب داشتیم برای اینکه این راه کنکور رو که 4 سال بعد بود رو هموار کنیم. یا باید می رفتیم دبیرستان نمونه، یا دبیرستان دانشگاه، یا مدرسه تیزوشان که تازه تأسیس کرده بودن و قرار بود که همون سال اولین ورودیاشو بگیره. اون موقع 14 سالم شده بود. من توی امتحان ورودی 2 تا گزینه اول یعنی نمونه و دانشگاه رتبه نیاوردم. اما توی آزمون 2 مرحله تیزوشان که کلن هم 25 نفر بیشتر نمیخواستن قبول شدم. تابستون اون سالم مثل سالهای قبل توی خونه و گاهی هم بیرون با بچه محلا به دوچرخه سواری گذشت. یه روز مامانم از توی آیفون صدام کرد و گفت که بیا اینجا سبزی خورشتی بدم ببر واسه دایی تینا. خونه ما سر نبش کوچه بود. در حیاط اوریب بود، یعنی اگر در باز بود داخل حیاط از توی خیابون دیده نمیشد. غیر از اونم انگار که اونجا رو پیمانکارای اتحادیه جماهیر شوروی ساخته باشن، پیاده رو خیلی بزرگ بود، یعنی راحت میشد اونجا گل کوچیک بازی کرد. اگه بخوام یه اندازه دقیق تری بهتون بدم، باید بگم 3 تا ماشین کنار هم توی عرض پیاده رو جا می شدن. رفتم سبزی خورشتی ها رو گرفتم و جلوی در حیاط جک دوچرخه رو بالا زدم. کش باربند انداختم پایین تا محموله رو بذارم اونجا. هوا دیگه داشت تاریک می شد. یه دونه تویتا وانت که گفتم ماشین غیر معمولی نبود، غالب بود و زیاد می دیدی، کنار خیابون ایستاد. یه نفر سرش از پنجره آورد بیرون و گفت که پسر بیا اینجا، می خوام ازت آدرس بپرسم. این جمله یه جور هشدار بود. اون سالا اگه یادتون میاد مرتب به بچه ها هشدار میدادن که دستتون رو نکنید تو چرخ گوشت. به بچه های شهر ما یه توصیه اضافی هم میشد. حواستون به ماشینای غریبه باشه. توی اون سالها آدم ربایی یکی از اتفاقهای معمول صفحه حوادث مردمی بود. یعنی اگه یه نفر رو میدیدی خیلی بعید بود یه طوری نشدیده باشه که پسر فلانی یا خود فلانی رو دزدیدن. ترفندشون برای دزدیدن بچه هم همین آدرس پرسیدن بود. بچه میرفت اونجا که آدرس بده، دستشو میگرفتن و میکشیدنش داخل ماشین و میبردنش و بعدم از خانوادش پول میخواستن. حالا من داشتم به چشمای اون مرد نگاه میکردم که یهو ترس تمام وجودم رو گرفت. تا این حرفو شنیدم دوچرخم رو پرت کردم و پریدم وسط حیاط. رفتم قضیه رو به مامانم گفتم. مامانم هم خندید و گفت که خب میرفتی، خب حتما میخواسته که آدرس بپرسه. به همین سادگی. بابا همیشه از سر کار که می اومد تأکید می کرد که بچه دوزی زیاد شده و حواستون باشه. ولی شاید مامانم اون موقع فکر نمی کرد به این مسخرگی ممکنه یک نفر در کمینت باشه و بدزدتت. خلاصه تابستون گذشت و دیگه پاییز سال 1385 از راه رسیده بود و من اول دبیرستان بودم. درسم اون موقع خیلی خوب بود. همیشه هم جز بهترین دانش آموزا بودم. ماه رمضان اون سال اول پاییز بود. 1 یا 2 مهر میشد اول ماه رمضان. مدرسه تیزوشان شهرمونم که گفتم تازه تأسیس بود. یه هفته مونده بود به شروع مدارس که با یکی از دوستای بابام رفتیم به محلی که قرار بود مدرسه اونجا باشه یه سری بزنیم و دیدیم که ای دل غافل، یه خرابه کامله. فقط یه پیریزی انجام دادن و سر تا سر محوطه تپه خاک و آجره. از یکی از کارگرها پرسیدم میدونید فقط یه هفته مونده به شروع مدرسه؟ اینجا تا اون موقع آماده میشه اصلاً؟ اونم گفت که آره 100%، خیالت راحت باشه. بعد یه روز قبل از اول مهر با همون تماس گرفتن و آدرس یه مکانی رو دادن که موقتاً قرار بود مدرسه ما باشه تا ساخت اون مدرسه تموم بشه. فکر میکنم یه مجموعه فرهنگی یا خوابگاهی چیزی بود. یه حیاط خیلی بزرگ داشت. آخر حیاطم یه راهروی باریک رد می شدی وارد یه محوطه کوچیک‌تر می شدی که چند تا اتاق داشت. کلن مدرسه ما 3 اتاقم بیشتر لازم نداشت. اول دبیرستان، اول راهنمایی و دفتر مدیر. تازه این ساختمون فضای اضافی هم داشت به اضافه 2 دروازه که توی حیاط بودن. از راهروی انتهای حیاط که بیرون می اومدی سمت راست یه اتاق شیشه‌ای بود که قرار شد آزمایشگاه ما باشه. و داشتن آزمایشگاه هم خیلی اون موقع چیز عجیبی بود. موزل بعدی نبودن سرویس مدرسه بود. گفتن که حالا فعلا یه طوری سر کنید تا 1-2 هفته دیگه که سرویس مدرسه آماده بشه. به خاطر همین بود که مجبور شدم هر روز برای برگشتن به خونه از کنار خیابون تاکسی بگیرم. اون موقع اگه یادتون بیاد مثل الان تاکسی زرد مفهوم مشخصی نداشت. حداقل پسرا تاکسی شخصی میگرفتن. تاکسی شخصی یعنی مسافرکش شخصی. یعنی یه پیکان که مشخص نبود کیه و چیه یه کنارت وای میستاد و تو مقصدتو میگفتی و سوار میشدی. منم واسه همین برای اکثر پیکانهای سواری دستم رو بلند میکردم وقتی میخواستم برگردم خونه. طبق اصل این که آدم دزدم زیاد بود جلو سوار نمیشدم. مینشستم صندلی عقب و خودم رو میچسبوندم به در. راننده تاکسی هم که معمولاً زیاد سوال می‌پرسیدن، اینکه یه پسر بچه با قد و قواره من یه تاکسی رو دربست کنه خیلی عجیب بود. قد و قوارم ریز بود، لاغر بودم و کوچیک. اصلاً بهم نمی‌اومد دبیرستانی باشم. اگر می‌خواستی حدس بزنی نهایتش 4 دبستان بود. روز اول که داشتم برمیگشتم خونه راننده ازم پرسید که تو پسر کی هستی؟ منم گفتم بابام رفتگر شهرداریه. گفت که اینطوری که به درد نمیخوره که، و مکالمه‌مون تموم شد. فکر کنم منظورش این بود که به درد دزدیدن نمیخوری. کلن حس بدی پیدا کردم. آخرش هم گفت که تو چجور پسر رفتگری هستی که دربستی سوار میشی؟ منم بیرون نگاه کردم و جوابشو ندادم و رسیدیم مقصد و پیاده شدم. روز دوم راننده دیگه بود و باز ازم پرسید که تو پسر کی هستی؟ منم همون جوابه رو بهش دادم، اما قبول نکرد. گفت که با این لباسا و کیفی که داری محاله که پدرت رفتگر شهرداری باشه. آدرسو که دادم فهمید و گفت که پسر فلانی هستی و آخر سرم منو شناخت. به واسطه اینکه قبلا خودشم توییتا داشت بابا رو میشناخت. بعد شوخی جدی گفت که اگه بدزدمت بابا چقدر پول میده بهم. منم خندیدم و گفتم بهتون نمیاد بچه دزد باشین. اما یهو نزدیکی‌های خونه قیافش جدی شد. سرعت ماشین رو زیاد کرد. منم ترس برم داشت. ضربان قلبم تند شد. قبل از اینکه برسیم خونه گفتم که آقا همینجا نگه دارین. اما زد روی ترمز و ایستاد. همیشه میخواستم که راننده دور بزنه ولی این دفعه برخلاف معمول ازش نخواستم که دور بزنه. 300 تومنشو دادم و پیاده شدم. همون شب بود که خواب دیدم توی کوچه کنار خونه ایستادم که یه زنبور میاد سمتم. دستم رو بردم و زنبور رو گرفتم توی مشتم. ترس وجودم رو برداشت. به خودم میگفتم که دیوونه، تو که همیشه از زنبور میترسی، چرا گرفتی؟ ولش کن. بعد سعی کردم که مشتم رو باز کنم اما نمیشد. یه بار، دو بار، سه بار. اما دفعه 4 مشتم باز شد و زنبور پرواز کرد و رفت. فردای اون روز 4 مهر بود. صبح طبق معمول از خواب بیدار شدم که با بابام بریم مدرسه. از خونه که اومدیم بیرون یه پیکان سواری رو دیدم که روی کاپوتش با خط سبز یه جمله دعاگونه نوشته شده بود. خواستم از بابا بپرسم که این مال کیه؟ چون بودن یه ماشین ناشناس توی اون منطقه اونم ساعت 6:30 صبح اصلا منطقی نبود. اما نپرسیدم. با خودم گفتم حتما باز طبق معمول بابام میگه که مال یه بنده خداست. سوار شدیم و رفتیم مدرسه. مدرسه ساعت 1:15 تعطیل شد. یکی از همکلاسی‌ها موقع بیرون رفتن از مدرسه گفت که بریم نوشابه بخوریم مهمون من. از کوچه مدرسه که بیرون میومدی روبروی کوچه سوپرمارکت بود. رفتیم داخلش و نوشابه شیشه زمزم خوردیم. رفیقم هم زودتر نوشابه‌شو خورد و خدافظی کرد و رفت. مال من خیلی طول کشید. کلا معروفم به این که کند غذا می‌خورم. منم نوشابه رو گذاشتم توی جعبه و از صاحب مغازه خدافظی کردم و اومدم کنار خیابون. دیدم یه پیکان سواری داره نزدیک میشه. منم دستمو بلند کردم، زد کنار، پرسیدم تا فلانجا چقدر؟ جواب داد که هر چقدر نرخشه. گفتم 300 و در جلو رو باز کرد و گفت زود بشین. ماشینای عقبی داشتن بوق میزدن و فرصت نشد برم عقب بشینم. راننده یه جوون کم سن و سال بود. درو باز کردم و حالا داشتم مینشستم توی اون ماشین. نشونه ها همیشه از جلوی چشممون میگذرن. یه تفاوت بزرگی بین دیدن و نگاه کردن وجود داره. به نظر من این یه جمله شعاری نیست. من توی لحظه لحظه این داستان این رو تجربه کردم. گاهی آدم به چند لحظه از خاطراتش اینقدر فکر میکنه که میتونه سبودی از بالا ببینتشون. میتونه بسازتش. میتونه مثل یه فیلم عقب جلوش کنه. یه لحظه هایی توی زندگی هستن که آدم بی هوا حس میکنه یه چیزی این وسط درست نیست. انگار که 6 تا حسش با هم را میفته. همه چیز آروم میشه، صحنه یواش میشه و زمان کش میاد. صدای بچه ها توی مدرسه، صدای بوق ماشین ها، چهره همه آدم های اون کوچه، بوی توی ماشین، همشون واضح تر میشن. و گاهی دلت میخواد یه لحظه یه تصمیم دیگه گرفته بودی. و من اگه اون لحظه وقتی خط سبز روی کاپوت ماشین رو میدیدم یکم مکس کرده بودم، شاید هیچ وقت سوار اون پیکان سواری نمیشدم، هیچ وقت اتفاقهای بعدش نمیافتاد و من الان یه بهزاد دیگه بودم. وقتی داشتم سوار ماشین میشدم، رنگ سبز روی کاپوت از جلوی چشمم رد شد. تو الان بارها توی ذهنم مرور کردم. خودش بود. همون ماشینی بود که اون روز جلوی خونه دیده بودم. اون لحظه فکر کردم یا نکردم نمیدونم، اما حس کردم شرایط غیر عادیه. با وجود این نشستم توی ماشین. فراننده حرکت کرد. توی ضبط آلبوم بنیامین داشت پخش میشد، همون آلبومی که اون سال خیلی سر و صدا کرده بود. تمام مدت گوشی راننده زنگ میخورد. همش پریشون بود و نگران بود. جواب که میداد میگفت که باشه باشه، من 2 دقیقه دیگه اونجام. با خودم میگفتم که فقط 15 دقیقه راه تا خونه ما راهه. بعدش باید برگردی، واسه چی دروغ میگی؟ رسیدیم روبروی مدرسه راهنماییم که یه کارواش هم اونجا بود. یه مردی کنار خیابون وایستاده بود، یه مرد قد بلند با چشمای درشت. راننده یهو زد کنار و گفت که این دوستمه، بذار دوستمم سوار کنیم تا یه جایی ببرمش. من همون لحظه خواستم پیادشم برم عقب بشینم که بهم فرصت نداد. اون مرد قد بلند با عجله درو باز کرد و اومد کنارم روی صندلی جلو نشست. تقریبا روی پام نشست. دردی که اون لحظه به پام وارد شد رو هنوزم یادمه. مرد قد بلند با لباس محلی کنارم نشست و با راننده سلام علیک خیلی خیلی کوتاه کردن. و راننده راه افتاد. شایدم حرف می زدن، شایدم نه، چیزی یادم نمیاد، شاید ذهنم پاکش کرده. اما می دونم تمام مدت ترس برم داشته بود و داشتم خیابون رو می دیدم که هر لحظه چهارراه به چهارراه داریم از مسیر اصلی خونه دور می شیم. توی راه از مسیر خونه چند تا آشنا و فامیلم رد شدیم. دلم می خواست بگم که آقا من همینجا پیاده می شم. و بالاخره یه جایی هم جرأت کردم و به راننده گفتم که آقا من ماشین می گیرم میرم، لطفا منو پیاده کن. جواب داد که همین الان دوستم رو اون جلو پیاده میکنم و بعد تو رو میرسونم. کیفم توی دستم بود، توی بغلم گرفته بودمش و داشتم به حاشیه جاده نگاه میکردم که هر لحظه خونه‌ها کمتر میشن و از شهر داریم دور میشیم. چشمم افتاد به یه تابلو که نوشته بود که تا شهر مرزی 5 کیلومتر بیشتر نمونده. دوباره گفتم که آقا تو رو خدا منو پیاده کن، من دارم میترسم. صورتم از ترس داغ شده بود. اون لحظه بود که یه دستی بازومو گرفت و من رو برد زیر داشبورد ماشین بین پاهاش گذاشت. چشمامو بست، تفنگش رو گذاشت روی سرم و گفت ما بچه دزدیم. صدات در بیاد، کشتمت. آدم تمام زندگیش یه چیزایی رو میشنوه و گاهی سعی میکنه خودش رو توی اون موقعیت تصور کنه. چیزای خوب و بد، مثلا اینکه ایستادن روی سن مراسم اسکار چه حسی داره، یا وقتی که جنگ میشه چی کار میکنی، یا هر واقعی دیگه ای. و همه ما یه کابوس داریم. مثلا من همیشه مرگ بر اثر آتش سوزی رو تصور میکنم که چقدر دردناکه، ولی اگه یه روز توی اون موقعیت قرار بگیرم حتما با خودم فکر میکنم که پس همچین حسی داره. یا شاید وقتی که یه نفر داره آخرین نفسش رو میکشه به همین فکر کنه، به این که نوبت منم شد. اون لحظه وقتی زیر داشبورد بودم داشتم به همین فکر میکردم، داشتم به تمام ماجراهای آدم ربایی که شنیده بودم و توی تلویزیون دیده بودم فکر میکردم. حالا من جزوشون بودم و داشتم تجربه میکردم و به خودم میگفتم که پس همچین حسی داره. سرم زیر داشبورد ماشین بود و صدای بنیامین بهادری توی گوشم میپیچید، همون آهنگه که میگه میرم و میرم و آسوده میشم از عشق، میرم و میمیرم. هرچند جز غمگین ترین موزیک های اون آلبوم بنیامین بود، ولی اون صدای آشنا باعث میشد از ترس سکته نکنم، چون حسابی توی شوک بودم. باورم نمیشد هیچ وقت بنیامین تنها نقطه اتصال من با دنیایی باشه که میشناسمش. خیلی طول نکشید که دوباره یقمو گرفت و گفت میخوای ماشین عوض کنیم، سریع پیاده میشی و معطل نمیکنی. خواستم جواب بدم که خب من چطور با چشمای بسته ماشین دیگر رو پیدا کنم، اما لال شده بودم، لبم خیس بود، احتمالاً زخمی شده بود. ماشین یه جا نگه داشت، مرد با هم پیاده شد و دستش روی شونم بود. در عرض چند ثانیه سوار یه ماشین دیگه شدیم و دوباره من رو زیر داشبورد و بین پاهاش گذاشت و ماشین راه افتاد. مسیر به نظر خاکی و دست اندازی می اومد، به شدت تکون می خورد و سرم همش می خورد زیر داشبورد. یه وقتایی هم توقف می کردن. صدای آدم ها می اومد، البته نامفهوم بود. یاد خاطره یکی از دزدیده شده افتاده بودم که می گفت پلیس را از آدم روما پرسیده بودن چی دارین؟ اونم گفته بودن سگ و رد شده بودن. این صداها و توقفها این تصویر رو توی ذهنم تداعی می کرد که دارن منو چند می فوشن. همینطور یاد چند تا از فامیلامون افتادم که توی نیروی انتظامی بودن. یعنی ممکن بود که من از چند متریشون رد بشم و برم و اونا متوجه نشن که میتونستن منو نجات بدن. اون مرد قد بلند که سمت من بود یقمو گرفت و گفت که آب میخوای؟ من نتونستم جواب بدم، فقط سرمو تکون دادم. البته نمیدونم دید یا نه، چون بهم آب نداد. من مثل بعضی از این سریالا فکر میکردم که الان میرسیم توی حیات بزرگ با یه خونه مجلل سفید با نمای رومی و یه نفر که موهاشو دم اسبی بستم اونجاست و رئیسشونه، بعد منو میبرن توی انباری یا طویله زندانی میکنن. خیلی دلم میخواست زودتر برسیم. اون زیر بودن وحشتناک و طاقت فرسا بود. فکر کنم چند باری هم خوابم برد، یا شایدم بیوش شدم، چون چیزی از گذشته زمان یادم نمیاد. وسط راه دوباره ماشین عوض کردیم و بازم سر من زیر داشبورد بود. بالاخره ماشین یه جا وایساد و پیاده شدیم. یه صدای آشنایی بهم گفت که همینجا میشینی تا من بیام. چشمام بسته بود و هیچ جایی را نمیتونستم ببینم. ولی من به خاطر اینکه دوباره صداشو بشنوم گفتم که همینجا بشینم مشکلی نداره. اما اون فقط گفت که نه، صداشو میشناختم. صدای راننده پیکان سواری بود. تمام اون مدت حرف میزد و مردی که زیر پاش بودم همون مرد قد بلنده با لباس محلی قهوه‌ای ساکت بود. ماشین ما رو پیاده کرد و راه افتاد. سکوت مطلق بود. اون کسی که با هم پیاده شده بود گفت که چشماتو باز کن. چشم بندم رو انداختم پایین. وسط بیابون بودیم. بوته‌های بلند تمام اونجا رو پوشونده بود. اگه کسی از مسیر اصلی رد میشد اصلا نمیتونست ما رو ببینه. یه جوری پنهان شده بودیم. جلومون پر از بوته‌های بلند کویری بود. اون مرد قد بلند روی زمین دراز کشیده بود، پاش رو روی پاش انداخته بود و صورتش رو بسته بود و فقط چشمهاش رو میشد دید. و من چشمهاش رو میشناختم، همون چشمهای درشتی که هیچ وقت از ذهنم پاک نشد. خلاصه خیلی گذشت، داشت غروب میشد. میشد یه صداهای شبیه ناله رو از دور شنید، صدایی که بیشتر توی فیلمهای ترسناک شنیده بودم. یا شاید تصور میکردم که صدای جن باشه. گفتم آقا این صدای چیه؟ جواب داد که صدای شتر. این لحن، این طرز ادا کردنش همیشه یادم موند. حتی الانم طریقه هجی کردنش یادمه. یه صدای بم و گرم داشت، صدای شتر. خیلی گذشت و دوباره صدای ماشین اومد. بلند شد و منو برد پشت بوته و رفت سرک بکشه. وقتی برگشت پرسیدم که ماشین اومد، فقط سر تکون داد، یعنی آره. خیلی آدم کم حرفی بود. دیدم یه وانت قرمز رنگ ایستاده، صورت هر دوتاشون هم بسته است. اما دوباره راننده رو شناختم، همون راننده پیکان سواری بود. جفتشون کنار هم کنار ماشین پشت به من نشستن. گیرانش هم یکم داد بالا تا اسلحه توی شلوارش رو از پشت ببینم. اما من اصلا به فرار فکر نمی کردم. خودم رو سپرده بودم به شرایط. شاید به سرنوشت اعتقاد داشتم. شاید پذیرفتم که باید با این موضوع کنار بیام. یکم بعد دوباره سوار شدیم و راه افتادیم. انگار که منتظر تاریکی شب بودن. بعد یکیشون بهم گفت که تا الان پسر خوبی بودی، چشماتو نمیبندیم، همینجا بشین و شلوغ نکن. گفتم کجا میریم؟ گفت میبریم تحویلت بدیم. داشتیم از یه مسیر خراب میرفتیم. من دوباره پرسیدم اینجا کجاست؟ راننده گفت که این رودخونه هیرمنده. گفتم چقدر خشکه. 14 سالم بود. میشد حماقت‌هایی رو که انجام دادم به حساب بچگی گذاشت. اما هنوز هم فکر کردن به اونها تنم رو میلرزونه. هرچی که الان سعی میکنم نمیتونم وارد مغز خود 14 سالم بشم که ببینم چرا تلاش میکردم حرف بزنم و سر صحبت رو باهاشون باز کنم. راننده زد کنار و رفت روی زمین دراز کشید. رد غروب آفتاب روی شکمش افتاد. پیرنش زده بود بالا و میگفت که به خاطر روزه ضعف کردم. یکم باز معطل شدیم و بعدا فهمیدم هدف تمام این بازی ها وقت کشی بوده تا به تاریکی بخوریم. هوا کامل تاریک شد و باز راه افتادیم. حرف می زدیم. البته فقط من و راننده. مرد قد بلند با لباس محلی قهوه‌ای هنوزم ساکت بود. صورت هر دوتاشون هم بسته بود و فقط من می تونستم چشماشون رو ببینم. من پرسیدم که چرا منو دزدیدین؟ جواب داد منو تهدید کردن تو رو بدزدم. برادرمو دزدیدن، گفتن در ازای آزادیمون باید تو رو تحویلشون بدم. من گفتم که حداقل کیفمو تحویل خانواده‌ام بدین، عینکم داخل کیفمه، وسایل مدرسه‌ام توشه. راننده گفت که ما تو رو از اون دو نفری گرفتیم که دم مدرسه سوارت کردن، کیفتو بهمون ندادن. ما چند ماهی که دنبالتیم. اینجا من حرفی زدم که تا مدت‌ها کابوسم شده بود. شبای زیادی از ترس از خواب می پریدم و خودم رو توی اون شرایط می دیدم. چون که توی جوابش گفتم نه، من شما رو می شناسم. شما همون دو نفرین که من رو با پیکان دزدیدین. و اون لحظه راننده زد روی ترمز و برگشت زل زد به من. با چشماش چند لحظه من رو نگاه کرد و بعد مرد قد بلند رو. بعد دوباره برگشت به من و دوباره مرد قد بلند. چند بار نگاهش بین ما دو نفر چرخید. سکوت کرده بودن. یه لحظه که انگار تازه فهمیدم چه حرفی زدم، با منومن گفتم اما من شما رو لو نمیدم. و دوباره سکوت شد. حق داریم. احمقانه بود. خیلی احمقانه بود. بعدن که این جریانو برای پدر بزرگم تعریف کردم، گفت که شانس آوردی تو رو فروخته بودن و احتمالاً پولت رو گرفته بودن، وگرنه همونجا چالت میکردن. ما همیشه داستان آدمهایی رو میشنویم که نجات پیدا کردن، آدمهایی که خوششانس بودن و انتهای گرفتاریشون رها شدن بوده. هیچ آدم مطلقاً سقوط کرده‌ای داستانش رو برای ما تعریف نکرده. من گاهی توی خلوتم به دنیای موازی فکر میکنم. من اینجوری اعتقاد دارم که دنیای موازی به معنای خاصی وجود نداره. زندگی ما پر از یه دوراهی هاییه که مجبور شدیم تصمیم بگیریم. یا اصلا دوراهی هم نه، یه انتخاب مسیر زندگی ما رو عوض کرده. اما من گاهی به بهزادی فکر میکنم که توی دنیای موازی اون تاکسی رو دربست نکرده و الان داره چطور زندگی میکنه. و یه بهزاد دیگه همونجا تو بیابون توی ماشین بعد از گفتن اون حرف کشته شده و چالش کردن. به این فکر میکنم که من اونجا مردم و خانوادم هیچ وقت نفهمیدن که چرا من کشته شدم. به این فکر میکنم که شاید اینی که الان هستم رویای اون بهزادیه که اونجا چال شده و از خودش پرسیده قرار بود ادامه زندگیم چطور باشه اگر زنده میموندم. و من بارها به این فکر کردم و تنم لرزیده. با فکر کردم بهش ته دلم خالی میشه و دچار استراب میشم. حتی همین الانم که این رو میگم دچارش شدم. بعد از یه مکس طولانی ماشین دوباره راه افتاد. راننده که به جلو نگاه میکرد زد دنده دو. زیر چشمی از توی آینه نگاه کرد و گفت میدونی اگه پلیس ما رو بگیره اعداممون میکنه؟ و من گفتم که قول میدم هیچ وقت شناساییتون نکنم. قول. بقیه راه توی سکوت گذشت. راننده گفت که باید چشماتو ببندیم. چشمامو بستن و سرم رو زیر داشبورد نگه داشتن. ماشین یکم جلوتر توقف کرد. یه چند دقیقه گذشت. منم نشسته بودم روی صندلی که یکی اومد کنارم نشست. چند لحظه نشسته بود و دوباره بلند شد رفت. دوباره یکی دیگه اومد کنارم نشست و بعد اونم رفت بیرون. بیرون یه صدای همهمه می اومد. سرمو بلند کردم و صدای راننده رو شناختم که گفت که داری نگاه میکنی؟ گفتم نه نه. و بعد میتونستم گرمای نفسهاش رو روی صورتم حس کنم که داشت از زیر چشم بند نگاه میکرد ببینه که میبینم یا نه. بعد یه دستی بازومو گرفت و از ماشین پیادم کرد. بعد در این ماشین دیگر رو باز کرد و سوار ماشینم کرد. صندلیش یه سره بود. به نظر می اومد که صندلی عقب یه ماشین سواری نشستم. یه صدای ناشناسی به هم گفت که چشماتو باز کن. باز کردم و دیدم دوتا مرد قوی هیکل جلو نشستن و دارن به هم نگاه می کنن. و اولین چیزی که نظرمو جلب کرد این بود که فرمون ماشین سمت راست بود. مثل چیزی که توی سریال‌های بریتانیایی تلویزیون دیده بودم. یکیشون که بدنش ریزتر از اون یکی بود، راننده بود. بهم گفت که ما تو رو از دست آدم دزدا نجات دادیم، می‌خوایم ببریمت پیش خانواده‌ات. و بعد یه بطری آب رو که توی یه گونی قهوه‌ای پیچیده شده بود، سمتم گرفت و گفت که اینو بخور. و منم که از ظهر که نوشابه خورده بودم، هیچی نخورده بودم، همشو سر کشیدم. وسطش یه قرصم بهم داد، گفت اینم بخور برات خوبه. قرصو هم خوردم و به عقب تکیه دادم. احساس میکردم سردمه. وسط بیابون بودیم و هیچی هم نمیدیدم. دیگه الان کامل شب شده بود. و بعد ماشین را افتاد. من گفتم که سردمه، میشه بخاری رو روشن کنید؟ یه پتو روی صندلی بود. بهش اشاره کرد و گفت اون رو بکش رو تو دراز بکش. وارد یه منطقه‌ای شدیم که چند تا خونه اونجا بود و چند نفری کنار مسیر ایستاده بودن. نمیگم جاده چون اونجا خبری از جاده نبود. فقط رد چرخ ماشین‌هایی بود که قبلا از اونجا رد شده بودن. به زبون پشتو با هم صحبت می‌کردن که یکم هم فارسی قاطی داشت. و متوجه شدم که دارن می‌پرسن از اون آدم‌های کنار جاده که بچه‌مون مریضه و آدرس می‌خواستن. بعد از چند ساعت رانندگی یه جا وسط بیابون ایستادن. ماشین رو خاموش کردن، صندلی رو دادن عقب و خوابیدن و من اون لحظه نشستم. خوابم نمی برد. یه بغض گلوم رو داشت فشار می داد. توی دلم داشتم مامانم رو صدا می کردم که یهو نالام بلند شد و اونی که جثه کوچیکتری داشت بیدار شد و گفت بخواب، فردا می بریمت پیش بابات. مامانم بعدن تعریف کرد که اون شب نالهام رو می تونسته بشنوه. مثل یه جور تلپاتی انگار. از دور چراغ یه ماشین رو دیدم که به سمتمون میاد. راننده رو صدا کردم که امو امو یه ماشین داره میاد. اونم بیدار شد، یه نگاهی انداخت و چرخید خوابید. یواش یواش چشمای منم سنگین شد. دراز کشیدم، پتو رو کشیدم روم و خوابیدم. این بود اپیزود 18 پادکست آن. اگر دارین این اپیزود رو شب انتشار میشنوید، 4 روز دیگه اپیزود بعدی میاد. ممنونم از نکیسا برای ادیت، بچهای اورسی برای انتخاب موسیقی. لطفاً توی اینستاگرام دنبالشون کنید با آیدی اورسی OWRSI. مرسی از زهره برای ویرایش متن و نازنین برای همراهی در نگارش. اگه تمایل داشتین از پادکست حمایت مالی هم بکنید، به اکانت هامی باش پادکستان یه سری بزنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار.